در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ماه شما بیننده های عزیز برنامه سمت خدا، آقایان و بانوان گرانقدری که همراه هستید با برنامه خودتون از شبکه های مختلف سیمای جمهوری اسلامی ایران، و سلام به شما شنونده های عزیز و بزرگوار رادیو معارف و هر کی که بسته صوتی برنامه سمت خدای این نوبت رو میشنوه. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. امیدوارم قبول باشه طاعات و عبادات همه شما عزیزان، و امیدوارم برای هم دعا کنیم و هممون مشمول دعای خیر آقا امام زمان علیه السلام باشیم. و طبق رسم پنجشنبه، و این بار پنجشنبه ای در ماه مبارک رمضان، تصویر کارشناس محترم رو خواهید دید و گفتگو خواهیم کرد، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عاملی عزیز. خیلی خیلی به برنامه امروز خوش آمدید. آقا سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
قبول باشه طاعات و عبادات.
خدا حفظتون بکنه.
خوش آمدید.
محضر همه عزیزانم سلام و احترام و دعا دارم. بسیار خوشحالیم از اینکه توفیق حضور در ضیافت حضرت حق پیدا کردیم. چقدر از انسان‌ها که در برزخ آرزوی یه لحظه هم که ایامی رو دارن، و شاکریم خدای متعال رو که در خدمت ملت بزرگی مثل ملت ایران هستیم. برای عزیزان خودم بهترین لحظات معنوی رو از خدای متعال مسئلت دارم، استجابت دعاها، توفیق طاعت، توفیق عبودیت، تعجد، مناجات، خلوت، انس با حضرت حق، و مخصوصا بهترین تقدیرات رو در شب قدر برای ملت عزیز خودمون و برای تمام عزیزانی که پای صحبت میشینن، برای همه عزیزان مسئلت دارم. و النهایه عید فطر که یوم الجائزه است، اونجا هم بهترین جایزه رو اللهم اجعلنی من احسن نصیب کرد، احسن عبید که نصیب اندک و اطربه هم منزلت هم منک و خستم زلفت لرک رو برای همه آرزو دارم. انشالله پذیرایی خدای متعال از همه عزیزان پذیرایی خاص باشه. در دعاها هست اللهم اجعلنی من خاصتک الخاصین لدک، منو از خواست خودت قرار بده. این بهترین دعاست در ماه رمضان.
انشالله که همه این دعاهایی که میفرمایید مستجاب باشه در حقمون. و خیلی هم تبریک میگم حلول این ماه رو، چون اولین دیدارمون با شما تو ماه رمضان امسال هست. انشالله که پر برکت، پر خیر.
آمین.
و عرض کنم حضور شما که یه جمله فرمودید، فرمودید که النهایه در جشن و عید بزرگ سعید فطر انشالله ما اون پاداش های خوب رو بگیریم. من به نظرم باید از همین یکی دو روز پیش که ماه شروع شده ما به فکر اونجا می بودیم.
درست.
و از حالا به بعد غنیمت بدانیم فرصت رو برای اینکه این ماه رو بهتر درکش بکنیم. ما یاد بدید.
گریز خوبی بود از حضرت عالی. صحبت اصلی منم همین است، این اوصاف استثنایی که در ماه رمضان، در شأن ماه رمضان وارد شده، چرا آثار شما در روح خودمون، در زندگی خودمون نمی بینیم؟ این یه سوالی است که بهترین سوژه است که جوابش مطرح بشه. میدونید که هم عنایت خدای متعال، احترام خدای متعال برای انسان، برای بندهش در محرم از اون استثنائی است و هم حسنات مضاعف است.
بله.
وقتی که به ما میگن یه آیه در محرم از اون یه ختم قرآنه، یعنی اثر یه آیه عبارت است از اثر یه قرآن.
بله.
یه قرآن بخونه چه اثری داره در روح شما؟ یعنی اونقدر تاثیرش بالاست که خدای متعال خودش تعجب میکنه دم افطار. تعجب درباره خدا معنا داره ها، چون تعجب از خفای سبب درست میشه. خدا که عالم مستدر الخفیات،
پس چه تعجبی؟
ولی میخواد بگه که اگه کسی میخواد تعجب کنه اینجا تعجب بکنه،
اینجا جاشه،
اینجا جاشه. وقتی که افطار میشه خدای متعال میگه ما اطیب روحک و ریحک،
ای جانم
چقدر روحت پاکیزه شده، چقدر جانت تمیز شده، یعنی چقدر قابلیت پیدا کرده برای اینکه محط نزول رحمت الهی بشه. خب اگه این جوریست، ما باید یه آثار خاصی با خودمون داشته باشیم، توشه خود خوبی برای خودمون بگیریم از این ماه. اینی که میگه روزه گرفتن جنت من النار،
بله،
قدرت داره آتش جهنم خاموش بکنه، پس میتونه بسیاری از آتش های زندگی ما رو هم خاموش بکنه.
حتما.
پس چطور شده از که گاهی ناهنجاری های رفتاری ضربات خیلی ناجوری میزنه به حیات اجتماعی انسان ها؟ در این خصوص ما میخوام بحث بکنیم که جاییست که لحظاتیست که موانع استجابت دعا برطرف شده، چون خدا میخواد که ما رو دعوت کرده، انت دعوتنی الک، خودت دعوت کردی، یعنی ضیافت است. یه وقتی ما مفصل بحث داشتیم که کل زندگی ضیافته، زمان رو که آورده سر ضیافت آورده، به انگیزه ضیافت آورده است.
درست.
پس ضیافتی در شأن خود خدا. اون وقت صحبت سر این است که کسی بخواد یه مهمانی رو دعوت بکنه باید موانع رو هم برطرف بکنه، یعنی نیاد با مشکل برخورد بشه. این کارم کرده است،
مهمان راحت باشه.
آره، این کاری کردهش، تمام شیاطین مغلولن، به قول زنجیر کشیده شدن،
مانعی
نیست، یعنی موانع رو هم برطرف کرده، یعنی شأن مهمان رو رعایت کرده که دو ایتون فیه الی ضیافت الله و جئتم در آن از اهل کرامت الله. تکریم خدا، تکریم خدا، تکریم انسان ها چه نیست. و خدای متعال یک کار بزرگی هم کرده که فرموده پیغمبر ما کرد که هر حد بزنه از طرف خداست.
بله.
فرموده که این خیلی عجیب است، میگه که ما برکت رمضان رو که به زبان میارید خالی خالی به زبان نیارید، اگه خالی خالی گفتید برید کفاره بدید. لا تقولوا رمضان، اگه لا رمضان آمد رمضان رفت،
تکریم کنید
با احترام بگید ماه مبارک رمضان. چرا؟ این چراش عجیب است. چراش این است که فرموده است که ماه رمضان اسم خدا است، یعنی خدا وقتی خواسته برای این ضیافت نامگذاری بکنه نام خودش آورده است تا نشون بده که عنایاتی که در ما هست مظهر لاحدی خداست. ولذا دستور دادن که حال شما در اون روز، روزهایی که روزه میگیرید با روزهای دیگه فرق داشته باشه. لا یکن یوم صومکم کیوم فطرکم، روزی که شما روزه گرفتی
مثل
روزهای دیگه نباشه.
گیر کار همینه؟
نه، گیر کار رو مفصل بحث میکنم.
تازه اینا نیست هنوز.
نه، مقدمه میگیم که وقتی میگن که همچه شأنی داره پس اثرش کجاست؟
چرا نمیبیشه؟ خیلی... ایجاد نمیشه.
این خیلی بحث مهمیست.
خیلی خوب، خیلی خوب.
و ماه رمضان حرمتش هم یه چیزیست که به خاطر روزه نیست. بگه فمن شهده او فلیصومه، ماه رمضان چون درک کرده روزه بگیر، نه که روزه گرفتی شد ماه رمضان. شأنش خیلی بالاست. تمام شأن ماه رمضان از نزول قرآن است.
بله.
اونی که با قرآن زندگی میکنه، اونی که حقیقت قرآن تمام وجودش گرفته است، با قرآن مغازله میکنه، اون وقتی که خدا صحبت میکنه انگار از خود خدا میشنوه، به نقطه رسیده است، اون هر روز براش ماه رمضان است. هر روز. در سه ماه اصلا گفتن که حالتون خیلی مواظب باشید که بالاخره فرق بکنه.
رجب روز شعبان
دیگه. من سوالم این است که چطور شده که این آثاری رو که داره ماه رمضان، پس چرا ما با خاک بازی میکنیم؟ چطور شده که این ماه ها درک میکنیم اما با اسباب بازی، اما اسباب بازی های بزرگ، عمرمون رو به پایان میرسونیم. شأن خدا خیلی بالاتر از این است که برای اینا بارم خلق کند و در شأن خودش قراره از ما پذیرایی بکند. ای تایر سپر مکان عرش آشیان، تا چند زیر خاک سیه مانده اینهان، در آستان قدس تو را آشیانه است، تا کی به خاک چنگ زنی همچون ماچیان. این نشون میده که ما باید یه تجدید نظری بکنیم و خصوصیات این ما باید برای عزیزانمون تبیین بشه.
بله.
این خصوصیت داره وقتی ما حرم از اون تموم میشه چه آثاری چه برکاتی. آن یکی پرسید از اشتر که هی از کجا می آیی؟ آن یکی پرسید از اشتر که هی از کجا می آیی؟ اقبال پی گفت از حمام گرم کوی تو. گفت خوب پیداست از زانوهای تو. ما حرم از اون تموم شده داری غیبت میکنی،
حرف
شخصی میزنی،
آره.
روی عرض مردم میری. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که یه چیز عجیبی است. میگه آثار ما حرم از اون جوری است که امکانه که خدا دفعتن آثارش بده نیست. اینه در طول سال تدریجاً خدای متعال در زندگی انسان تعذیب میکنه. این معنیش این است که استثنائیست برکاتش. اما ما پس سوال میکنیم که آیا ما اون ذائقه پذیرایی از عنایت رو پیدا کردیم یا نکردیم. علتش یه چیز است، منم اونو میخوام وارد بشم. علتش این است که آداب رو رعایت نکردیم. ماه رجب آداب داره، ماه شعبان آداب داره، ماه رمضان آداب داره، عبودیت آداب داره. میگن آداب رمز بازدهی عمله. هر عملی آدابی داره، در اون عمل اگه آداب رو رعایت بکنی
به نتیجه میرسی،
بازدهی داره.
بله.
مرحوم شهید استانی کتابی نوشته منیت المرید فی آداب المفید و المستفید. چرا اینه نوشته؟ میگه علت این که ننوشتم دیدم طلبه ها درس میخونن به جایی نمیرسن، یا اگه به جایی رسیدن این همه عمر لازم رو صرف بکنن. چرا اینجوری شد؟ یه تعبیری داره، لأنهم اخطأوا طریقه، چون در به اصطلاح طریق تحصیل علم اینا خطا کردند.
یعنی تحصیل علم کردند اما مسیر رو دارن میرن درست نرفتن. اما آداب
عمل آداب. برای همین به ما توصیه کردن که هوای اینها رو داشته باشید که آداب رو رعایت بشه و اونهایی که بزرگانی که حقیقت این لحظات رو درک کردن حالاتشون استثنایی بوده، یعنی سالک سبیل حق باید توجه بکنه که کنار سفره مخصوصه، کنار عنایت مخصوصه، کنار یه سفره است که هر لحظه ممکن است یک لحظه تو غافل زبر شاه نباشی، شاید نظری کرد تو آگاه نباشی. یعنی هر لحظهش لحظه استجابت دعاست. اون وقت بزرگان ما، من یه جمله‌ای رو خدمت شما عرض میکنم از استاد خودم آقای پهلوانی، خیلی تاکید داشتن که سالک سبیل حق باید در این ایام لحظاتش باید به اصطلاح فرق بکند. آقا رسول الله اینجوری بود. آقا رسول الله دهه آخر ماه رمضان رخت خوابش رو جمع میکرد.
بله.
همیشه در مسجد مشغول میشد، حضرت تعبیرش خاص بود، حالتش خاص بود. یه جمله رو آقای پهلوانی از مرحوم آقای طباطبایی نقل میکنه، اون رو من خدمت شما عرض کنم وارد بحث بشم. میفرمود که مرحوم آقای قاضی بیداری و احیای شبهای ماه رمضان رو بعد از ثلث اول شب میدونستند، چون اون لحظات آخر وقت و سحر وقت و مبارک فضا خیلی تلطیف شده. می فرمودن چون اهل فز خوابیدن اون آخره سلسه آخرشن، ماه رمضان بعد از سلسه اول شب می دونستن، لذا اول شب رو می خوابیدن تا 3 ساعت گذشته از شب و پس از آن رفقا خدمتش می رسیدند. علامه میگه.
بله.
سخنانی می فرمود، این تیکه به خاطر این تیکه می خونن.
خب.
تا فرا رسیدن شب 19 ماه رمضان، خیلی جالب است، پس از آن لایورا بودن.
عجب.
لایورا یعنی دیگه پیداش نبود،
دیگه نمیدیدیشون،
مدرسه میرفتی نبود، مسجد میرفتی نبود. میفرماد نه درس نه مدرسه نه خانه، هیچ جا دیده نمیشد و اصلا معلوم نبود که کجا هستن تا آخر ماه،
از شب 19 ماه
به محرم به بعد. یعنی اونها میدونستن که چه سری داره، چه اسراری داره، چه اوضاعی داره دهه آخره ماه رمضان. یه تیکه بگم اونم این است که بعضی ها پذیراییشون در ماه رمضان ویژه است. اونا کیا هستن؟ اونا که هر لحظه شون در طول سال شعبان است و رمضان است و رمضان المبارک است و رجب، یعنی اون توجهی که در این سه ماه شخص سالک داره اونا در هر لحظه دارند. این روح المؤمن لأشد اتصالا الالله من شعاع الشمس بها، روح مؤمن اتصالش به خدا بیشتر از اتصال شعاع شمس به شمسه. کسی که همچه اتصالی داره مگه میشه جدا بشه؟ پیامبر ما فرمود تنام و عینایه ولا ینام قلبی، چشم من میخوابه اما قلب من نخوابیده است. مستغرق میشه در جمال، مستغرق میشه در جلال، این همیشه در شب قدر است. اصلا اتصال جدا بشه امکان نداره، یعنی چیزی جای دیگه نیست جدا بشه،
خبری نیست.
بغداد همان است که دیدی و شنیدی، رو طلعت نوجو که آن را تو ندیدی. از دیگه جهان یک دست کف کریف که خوردی، باقی همه دیگه مزه دارد که چشیدی. دل قلم رو حس آخرش بنبسته، نرو آخرش بنبسته. قلم رو حس
بله.
آخرش این است که تمام اعضا تعطیل شد. چنان مکن که اگر راه حس فرو بندند، تو خویشتن همه یک بار کروکر یابی. حالا بحث اصلی که میخوام وارد بشیم
بله،
مسئله آداب رو وارد، من دو تا آداب رو شروع میکنم برای عزیزانم که توضیح مفصلی داره، مسئله یعنی ساده نیست.
درست.
یکی از آداب مسئله استغفار است تا بعدی که ملکه بشه. استغفار یعنی چی؟ هفت آداب داره استغفار. این هفت آداب رو رعایت کن، استغفار بکن، نتیجه شه بده. دومین ادبش هم عبارت است از مراقبه، تا مراقبه به درجه ملکه برسه. میدونید که ملکه حالت است که لا تزول به سرعته،
بله.
با حدوث حوادث، با تغییر شرایط اگه چیزی از بین نره اینه میگن ملکه،
بله.
مثلا کسی شما میبینید خیلی خوش اخلاقه، اما یه وقتی اومد دید بچه تمام کتابش ریخته داخل چاه، میگن صاحب جواهر اصول داشته بچه انداخته داخل چاه، فقه دیگه جواهرش،
بله.
اون وقت تمام زحمت هدر شد، اونجا از کوره در میره یاد کرده. یه آقای در بزرگترین خطیب قوم حاج محقق انصاری بوده، یه مرد ساده اومده گفته حاج آقا عصبانی شدم از کوره در رفتم چیکار کنم؟ گفت که چرا داخل کوره رفتی تو هم در بری؟ یعنی خودت باید اون حالت تنبه انابه باید خودش نشون بده. وقتی که اومد اوضاع به هم ریخت اما باز حسن خلق داشت، بهش میگن که ملکه داره. و الا ما نمیتونیم بگیم که این الان ملکه داره، و در علم اخلاق گفتن اونی که ارزش داره ملکه هست. اگر دیدید که یک کسی به درجه ملکه نرسیده، ارزشش فقط در این است که میشه سبب بشه برای ملکه. حالا پس شما رو نمیشه
درست شد. خیلی خوب این... پس اینقدر استغفار بکنیم که بشه ملکه.
آره، با اون مقدماتی که بس. شرایطی که داره، یعنی اینطور نیست که استغفار حیف است مثلا استغفار فقط بر ماه رمضان باشه، به جایی نمیرسه. یا مراقبه
دائما،
این که لعلکم تتقون خدا گفته در قرآن روزه بگیرید لعلکم تتقون، لعلکم تتقون برای یه ماه نیست که، حیفه برای یه ماه این آیه نازل بشه، حیفه برای ده روز سر مبارک امام حسین بریده بشه. امام حسین برای ده روز نیست. اینجاست که آیه پهلوانی میگفت که ما به علامه طباطبایی گفته مراقبه فراره، ایشون گفت وقتی فراره شما هم کرار باشید، یعنی تا رفته رفته بشه ملکه، یعنی هر چیزی که وارد شده ملکه شده. اول سوالی برای خدا آماده بکنه بعد تصمیم بگیره، یعنی عید دله هون جوابن در روایت هست. حضرت های پهلوانی یه عمری تمرین میدادن که طرف کارها رو انجام بده به قصد ثواب اخروی،
بله.
وقتی ملکه میشد وارد مرحله دوم میشد، میگفت حالا یه عمری اینو باید انجام بدی به قصد و رضوان من الله اکبر، نه دیگه به قصد ثواب اخروی. تا همینجوری مرحله مرحله سالک سویل حرف رو جلو میبرد. حرف من این است که علامه از آقای پهلوانی میگه هر وقت، این حرف تعبیر دقت کنید، میفرماد هر وقت از علامه طباطبایی سوال میشد که آقا وقتی ما در اصلاح خودمون کار میکنیم، در خصوص عمل اخلاص کار میکنیم، چرا نتیجه نمیگیریم؟
بله.
هر وقت این سوال میکردن یه جواب داشت که عمده نداشتن مراقبت صحیح است. بله. برای این دو مطلب باید جا بیفته، یکی مسئله استخبار است.
بله.
یکی مسئله مراقبت است. حالا ما در مراقبت میخوام در استغفار بحثا شروع بکنیم. استغفار اولا حقیقتش چیزیست که مقدمه ورود به بارگاهه. من نمیگم، خدا میگه استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. چه آیه قشنگیست، استغفروا ربکم ثم توبوا الیه،
بعد وارد بشید به حریم.
بله، اول استغفار. و یه روایت عجیبی برای کسانی که اهل گناهن، از خودشون مایوسن، وقتی میخوان نجوا بکنن در ماه رمضان از خدای متعال حیا میکنن، خجالت میکشن، این روایت برای اونا میخونم.
بله.
که رسول خدا فرمود ان ابلیس قال ربه، ابلیس به خدا گفت به عزتک و جلالک، قسم به عزت و جلالت، لا ابرح، یه لحظه آرام نمی نشینم، اقوی بنی آدم، اولاد آدم رو اقوا میکنم، ما دامت الارواح فیهم، تا جان در بدنشون هست. خدای متعال اونقدر جالب جوابشو گفته، خدای متعال فرموده فب عزتی و جلالی، چون با عزت جلال
بله، بله.
لا ابرح، اون گفته لا ابرح،
اینجام هم
اینجام لا ابرح، خدا میگه لا ابرح، یه لحظه من آرام نمیشینم، اغفر لهم و استغفرونی، من همه اینها رو میبخشم مادامی که اینها در مقام استغفار باشه.
بله.
معنای ساده استغفار در نزد عرفا این است که خدایا خرابی های سیر و مسیر من رو درست کن.
بله.
استغفار برای همین است. خدایا استخوانم شکسته است، نمیتونم راه برم، یا جابر العظم الکثیر، یکی از اسم خداست.
بله.
ای خدایی که اهل بیت من میتونن بکم یجبر المحیض، اون کسی که استخونش شکسته، شما اون استخون رو درست
جبران کنید،
جبران کنید، بلند بشه.
بله.
راه بیفته. راه که رفت همیشه مناظر جدید در راه رفتن هست. وقتی که راه میره یه چیزایی نشون میدن که چابک بشه، سریع بشه. ازقنی ازقنی، در دعاها میخونی ازقنی حلاوت تصنع فی ما سألت، تا خستگی در بره در مسیر. معنای ساده استغفار این است که خدایا موانع سلوک رو برطرف کن تا من قابلیت عنایت تو رو داشته باشم. این معنی ساده استغفار است. آداب استغفار رو مشهور این است که دو کلمه گفتن تمام شده، ولی من 7 تا آداب ذکر میکنم. هر کجا نگاه کنیم گرد که استغفار این است که شما عزم بر یعنی داشته باشید که دیگه گناه نکنید، دوم هم خرابی هایی که درست کردی درست کنی.
بله.
خرابی ها چه حق الله باشه چه حق الناس باشه، راست میگن، این دوتا رکن است در استغفار. اما استغفار یه آداب عجیبی داره، اینا رو که من عرض میکنم اگه رعایت بشه اونقدر شیری میشه استغفار، اونقدر مؤثر میشه استغفار. اون وقت یکیشو من وقتی که تمام شد، چون محرم از اون فرمودن که نیم ساعت بیشتر وقت نداری،
زمان رو خود کرده.
حالا یه تیکش من میخوام که وارد بشم که عزیزان اینو دقت کنن، در یه آیه بخونم، یه عالم ارزش داره. میخوای در سیر و سلوک خودت قوت پیدا کنی، قدرت پیدا کنی، خدا میگه استغفار. آیه رو نگاه کنید، و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الى قوتکم، قوا کرد و یزدکم قوتن الى قوتکم. بحث ما همیشه در این است، ولا تتولوا مجرمین، چقدر عالی گفته است که یعنی وقتی که استغفار این قدرت داره که یزد کم قوتن الا قوت کم، این فقط مربوط به مسائل مادی نیست، پولتون اضافه میکنه.
بله.
از جهت روحی کف نفست میره بالا.
درست.
از جهت روحی واهم قدسی میره بالا. از جهت روحی چشمت باز میشه. قدرت نداشتی آقا رسول فرمود صفه جماعت رو درست کنید. من جلو رو که میبینم پشت سر، جلو رو که نگاه میکنم پشت سر خودم رو میبینم. این چه چشمیست؟ برو بفروش این چشمی که داری که در دیدن ندارد استواری. یکی چشمی دیگر بیغش و بیعیب به دست آور برای دیدن غیب. این آیه رو هیچ وقت، اونم که گفته گرسل سما علیکم مدرارا، اونم تعویل شیرینی داره ها، یعنی عنایات سماوی شروع میکنه به نزول.
بله.
و فی السماء رزقکم و ما یذکر الا من ینیب. حضرت امام در اخلاقشون میگن اگه بارون باشه این و ما یذکر الا من ینیب معنا نداره، که معنا میشه که رزق نیست که جنبه سماوی داشته باشه.
بله.
حالا
حاجا یه دو سه دقیقه زمان داریم.
بله.
هر چقدر
این بحث بسیار آدابشو میخواستم شروع بکنم. اگه الان وارد بشیم با دو دقیقه مطلب شهید میشه، از این میره حیفه. یعنی از
این مدیریت کنیم
حتما این بحث رو گوش بدن. منتها ماه مبارک رمضان چون مصادف است با عید، ما دیگه نیستیم. بعد عید ما خدمت عزیزان میرسیم، این بحث رو اونجا ادامه میدیم و پیشافیش هم مثل همه عزیزان خودم تبریک عرض میکنم. انشالله سال پربرکتی و پر میمنتی رو عزیزان ما، ملت عزیز ما داشته باشه
انشاءالله. پس در واقع شد اولین و آخرین برنامه حضرت عالی تو ماه رمضان تو سمت خدا.
بله بله.
عجب. انشاءالله هر جا هستی سلامت باشید آقای عاملی و دعامونم بکنید. ما تلاقی بهار عبادت، بهار قرآن رو با بهار طبیعت به فال نیک میگیریم و قطعا تو اون لحظات دعاها خیلی مستجاب خواهد بود. ما براتون دعا میکنیم، میگوییم شما ما رو
ماه رمضان یه ماهیست که نباید دعای ساده ای کرد. یه ورکی از عرفا میگه من میرم، علی بن مستدرزا میگه اکثریت میگن که وصله من اضافه کن، کسی نمیگه وصله حالا بریز، یه چیزی بگیرن که اگه اونه گرفتن همه چیز گرفتن. اونم رسول خدا در شب معراج خدای متعال فرمود یه حاجت مغزی پیش من داری. انسان کامل صحبت بکنه آرمانی کنه، صحبت حاجت بخواد آرمانی تن حاجته دیگه، انسان کامله دیگه، اون کمال خودشو نشون میده تا تمام سلوک. آقا رسول یه جمله رو گفتم واقعا استثنایی است، اگه اینو گرفتی همه چیزه گرفتی،
اگر نه
هر چی از دستتون بره غصه نخورید. این اومد همه چیز تمام میشه. گفت خدایا عزفنی الی عبودیتک، یه عمری تلاش کردم که عبدت باشم، من برای عبد بودنت بپذیر، به من بگو عبدی، اگر یک بار گویی بنده من شود از عرش بالا خنده من.
برام بس.
اونو کجا گفت؟ وقتی که از مکه رفت به مسجد الاقصا.
بله.
از مسجد الاقصا رفت آسمان. چرا از مکه نرفت آسمان؟ از این آیه معلوم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، معلوم شد درهای آسمان از مسجد الاقصا باز میشه. اینقدر که ما مسلمان احساس هستیم برای مسجد الاقصا. گفت الهی اضفنی الى عبودیتک،
همین
همین. اون وقت دعا مستجاب شد، صبح آیه نازل شد سبحان الذی اسرا بعبده
لیلا من المسجد الحرام الى المسجد.
اینه برای همه عزیزانم میخوام،
بسیار
انشالله که عزیزانم برای ما بخوان. هر کس میخواد دعایش مستجاب بشه در ماه رمضان، برای خودش دعا نکنه، برای گرفتارها دعا بکنه. روایت هست ملائکه ببینن که انسان اینقدر روش داره، اینقدر بلوغ روحی داره، اونا برای این دعاگو دعا میکنن. دعای ما شاید مستجاب نباشه، ولی دعای فرشته
هم دیگه و دعای فرشتگان. عالی. خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام المسلم حاجی عاملی عزیز و با عزتون.
لطفاً
برای پایان برنامه امروز سمت
خدا. ایام مبارک.
متشکرم. خیلی ممنونم از شما بیننده های عزیز و بزرگوار، بندگان مؤمن خدا. توی سومین روز از ماه مبارک رمضان باز هم لحظات برنامه به نور آیات قرآن کریم روشن خواهد شد و چون زمان اون توی ماه مبارک رمضان یکم کوتاه‌تره، دیگه تلاوت قرآن اون انشاءالله میشه حسن ختام سمت خدا. قبلش یه نکته رو بگم، اگه دوست دارید توی بس قربانی اول ماه برنامه مشارکت کنید، راهایی که دوستای من در طول برنامه زیرنویس می‌کردن رو حتما بهش توجه داشتید انشالله، و بعد عدد 14 رو به 20303 پیامک بفرمایید، اون وقت راهکار برای مشارکت در قربانی اول ماه به شما عزیزان راهنمایی خواهد شد. بریم محضر قرآن کریم، صفحه 7 قرآن کریم، سوره مبارکه بقره آیات 38 تا 48 رو انشالله تقدیم بکنیم ثوابش رو، از همینجا به محضر همه شهدای عزیزمون و تا قرار فردا التماس دعا و خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.